من آنم که در پای خوکان نریزم مر این قیمتی در لفظ دری را. این خنجر بران و آزاد از قید از کدوم دهان زبانه میکشه؟ ریشه در کدوم روان پویا که جوینده است و سرانجام یابنده؟ میریم به دیدار اون روان پوینده و فراز و نشیبهای زندگیش. سلام، این 21 اپیزود فصل سوم پادکست فراگفتاره، یعنی فصل امید، که من رضا صدر به همراه تیم فراگفتار در مهر ماه سال 1403 منتشر میکنیم. در روزهایی پر از تنش و بیم و امید برای کشورم، دوستان. در این اپیزود ششمین گفتگوی من رو میشنوید با دکتر مهدی منفرد، تاریخدان و ادیب، در مجموع گفتگوهای شاعران و رنجهای دوران. تو گفتگوهای قبلی بعد از معرفی مجموعه تا اینجا با رودکی سمرقندی آشنا شدیم و مسعود سعد سلمان. در این گفتگو و گفتگوی بعدی با ناصر خسرو قبادیانی آشنا خواهیم شد، شاعری بزرگ و انسانی والا که در نتیجه یک تحول روحی و شاید یک اتفاق در زندگیش از پلشتی‌های پیرامونش بیزار میشه و در جستجوی اقلیمی و تفکری متفاوت نهایتاً میرسه به سرزمین مصر، خلفای فاطمی و آیین اسماعیلیه. بعد از این کشف او پاکبازانه زندگی و هنرش رو وقف میکنه به ترویج این یقین نویافتش، بی محابای عواقب خطرناک دگراندیش بودن در ایران تحت سلطه متحدان خلفای عباسی و دین مداران آماده به تکفیر. در این گفتگوی اول ضمن شنیدن قطعاتی از اشعار ناصر خسرو با زندگی پرفراز و نشیب او آشنا میشیم و در گفتگوی بعدی به بررسی خصوصیات شعر او خواهیم پرداخت. پس بریم بشنویم گفتگوی ششم رو در مجموع گفتگوهای شاعران و رنجهای دوران، گفتگویی با عنوان ناصر خسرو، دگراندیشی و سفر 7 ساله. مهدی عزیز سلام.
سلام رضا جان.
مهدی جان، امروز ما گفتگویی رو شروع میکنیم درباره ناصر خسرو، شاعری که من کمی قبل از این میشناختمش و خیلی علاقمندم که بیشتر دربارش بدونم. به نظرم شخصیت بسیار جالبیه. برای شروع لطفاً از کلیات زندگی او برای ما بگو و اون رو برای ما ترسیم کن.
بله، من هم با شما موافقم که ناصر خسرو یکی از مهمترین و مطرحترین شاعران این دورانه. نام کامل او رو چنین گفتند: ابو معین ناصر خسرو قبادیانی بلخی. در سال 394 هجری قمری به دنیا اومد و خودش در بیتی گفته: بگذشته ز هجرت پس 394، بگذاشت مرا مادر بر مرکز اکبر. هم سال 471 هجری قمری و هم سال 481 به عنوان تاریخ درگذشت ناصر خسرو ذکر شده. اگر دومین گزینه رو بپذیریم، یعنی سال 481 رو ملاک قرار بدیم، احتمالاً 87 سال زندگی کرده. البته ما در آثار او بعد از 63 سالگی اطلاع دیگری درباره زندگی او پیدا نمی‌کنیم.
خب پس در سالهای آخر قرن 4 هجری قمری به دنیا میاد و 3 قرن در قرن 5 هجری قمری زندگی میکنه تقریبا، که یعنی به دنیا آمدنش زمانیه که محمود غزنوی هنوز حکمرانه و همون سال هاست که فردوسی شاهنامش رو تموم میکنه و در طول قرن پنجم هم که او زندگی میکنه و بزرگ میشه، زمانیه که غزنویان در دوران مسعود از سلاجقه شکست میخورن و غزنویان رو به افولن و از اون ور سلسله سلجوقیان تشکیل میشه و کم کم رو به رشد و اوجه. در اینجا خوانش یک شعر کوتاه از ناصر خسرو، شعری نسبتاً معروف که البته در کتاب‌های درسی و جاهای دیگه با ابیاتی متفاوت و حتی متنی بلندتر اومده، ولی مطابق گنجور این شعر که به عنوان قصیده 44 اومده همین 4-5 بیت رو داره و به همین شکلی که اینجا خونده میشه. گویند عقابی به در شهری برخاست و از بحر طمع پر به پرواز بیاراست. ناگه ز یکی گوشه از این سخت کمانی تیری ز قضای بد بکشاد بر او راست. در بال عقاب آمد آن تیر جگردوز و از ابر مر او را به سوی خاک فرو خواست. زی تیر نگه کرد پر خیش بر او دید، گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست.
فیلسوف، عارف، متکلم و ادیب و شاعر، گفتن نجوم، طب، فلسفه، منطق، حساب سیاق، آیین دبیری و حتی نقاشی میدونسته. او رو به نامهای قرمطی، فاطمی، شیعی، باطنی و قالی خطاب کردن. خب نشون میده شخصیت چند وجهی هستش و دارای ابعاد متفاوتی است که باید به این ابعاد پرداخت به اختصار و جایگاهش رو در این حوزه ها نشون داد. زاده قبادیان هست، قصبه‌ای در حوالی مرو شاهجان از توابع خراسان که امروزه در تاجیکستان قرار داره. گرچه مرا اصل خراسانی است، از پس پیری و مهی و سری دوستی اطرت و خانه رسول کرد مرا یمگی و مازندری، که حالا به این یمگی و مازندری بعد اشاره خواهیم کرد. زندگی ناصر خسرو میتونیم به دو بخش این زندگی رو تقسیم بکنیم. یکی از تولد او، یعنی سال 394 تا 43 سالگی سال 437 که یه دورانیه که در واقع مثل همه شاعران هم زندگی درباری داشته، هم سفر بسیار رفته و البته دغدغه کشف حقیقت در همین دوران در وجود او بوده. و بعد از اون که خوابی میبینه و در اون خواب آگاهی پیدا میکنه و یک دوران جدیدی در زندگی او آغاز میشه، دورانی که با یک سفر 7 ساله آغاز میشه که حالا خود این 7 سال سفر هم از نظر آیین اسماعیلی خیلی نمادین هست و تصادفاً اتفاق نیفتاده. و بعد یک دوره وقتی بر میگرده به زادگاه خودش، یه دوره کشاکش داره در مرو و رفتن به جاهای مختلف تا زمانی که احتمالاً بعد از 6 سال به یمگان میره، به یمگان دره میره و اونجا دست کم میدونیم که خودش ذکر میکنه که در واقع 15 سال در اونجا زندگی کرده. حتی هرچند حتما باید دوران اقامت او در یمگان زمان بیشتری بوده باشه، ولی اطلاعی که داریم در همین حده.
این یمگان کجا بوده؟
این یمگان بخشیست که امروزه در افغانستان هستش و منطقه‌ای بوده که حالا اشاره خواهیم کرد که او برای گریز از مخالفانش به اونجا پناه میبره و یا شاید برای انتشار اسماعیلیه و پی گرفتن دعوت و تبلیغ این آیین.
پس با این حساب یمگان هم میفته در خراسان، خراسان بزرگ اون دوره.
بله بله حتما همینطوره.
یعنی ناصر خسرو در خراسان به دنیا اومده، اونجا سالها زندگی کرده، بعد رفته یک سفر 7 ساله و حالا برگشته به یمگان در خراسان. در اینجا 2 بیت که در گنجور به عنوان قصیده 82 اومده و شاید قسمتی بود از یک قصیده کامل و بلندتر. نندیشم از کسی که به نادانی با من رسن زکین کشان دارد، ابر سیاه را به هوا اندر از قلقل سگان چه زیان دارد.
اگر بخوایم کمی درباره اولین دوران زندگی ناصر خسرو صحبت بکنیم، باید بگیم که کارش رو با انجام کارهای دیوانی در دربار غزنویان و سلجوقیان آغاز میکنه. احتمالاً متصدی امور مالیاتی بوده. سفرنامه‌ای که مینویسه، اون در اون سفر 7 ساله یک سفرنامه مینویسه که یکی از مآخذ مهم اطلاع ما درباره زندگی اوست. در اون سفرنامه خودش میگه من مردی دبیر پیشه بودم و از جمله متصرفان در اموال و اعمال سلطانی و به کارهای دیوانی مشغول بودم و مدتی در آن شغل مباشرت نموده در میان اقران شهرتی یافته بودم. همین که میگه در اعمال و اموال سلطانی متصرف بودم، نشون میده که به کارهای مالی و مالیاتی میپرداخته.
پس به این ترتیب ما در ناصر خسرو هم با یک دیوان سالار سر و کار داریم، با کسی که کار دیوانی میکرده، هم عضو دیوان رسائل بوده یعنی دبیر بوده، مثل حالا بیهقی یا رودکی که در دربار سامانیان دبیر بود چون که از تو یاد گرفتیم، و یا مسعود سعد که اونم دبیر بود با غزنویان، ولی در این حال ناصر خسرو مثل مسعود سعد عضو دیوان استیفا هم بوده، یعنی کار مالیاتی هم میکرده. به این پس به این ترتیب ناصر خسرو در هر دو دربار غزنوی و سلاجقه دیوان سالار بوده.
بله بله، میدونیم که در زمان امارت چقریبیک یا جقریبیک بر خراسان مدتی کارهای دیوانی انجام میداده در خراسان و دوره‌ای بوده که عزت و احترام و تجملی داشته و خودش میگه همان ناصرم من که خالی نبود ز من مجلس میر و صدر و وزیر، یا دستم رسید بر مه از ایرا که هیچ وقت بی من قدح به دست نگیرد همی امیر، پیش وزیر با خطر و حشمتم از آنک میرم همی خطاب کند خواجه خطیر. خب نشون دهنده اون جایگاه و دوره مرفه زندگی او هست، هرچند در این دوره ها هم ناملایماتی رو تجربه میکنه. احتمالاً این چقریبیک نسبت بهش بی‌اعتنایی میکنه، اختلافاتی رو با این دستگاه امارت خراسان داره و کلن نسبت به استیلای سلجوقیان بر خراسان از نارضاست، ناخرسند از این استیلا، و جاهای مختلف در دیوانش این نارضایتی رو ابراز میکنه. یه قصیده داره با مطلع سلام کنز من ای باد مر خراسان را، مر اهل فضل و خرد را، نه عام و نادان را. به ملک ترک چرا غره اید، یاد کنید جلال و عزت محمود زاولستان را. کنون که دیو خراسان به جمله ویران کرد، از او چگونه ستانم زمین ویران را. خب نشون میده که در واقع اینجا دیو منظورش سلجوقیانه، نشون میده که کاملا ناراضی است از استیلای سلجوقیان بر خراسان. و البته فراز و فرود داره زندگی او دیگه، یعنی هم رفاه داره و هم با رنج همراه هستش. خیلی جالبه که خودش رو با سطور مقایسه میکنه. پنداشتم که دهر چراگاه من شده است، تا خود سطوروار مرو را چرا شدم. یک چند گاه داشت برا زیر بند خیش، گه خوب حال و بازگهی بینوا شدم. و از رنج روزگار چو جانم سطوح گشت، یک چند باز حنا به در پادشا شدم. و از مال شاه و میر چو نومید شد دلم، زی اهل تیلسان و امامه و ردا شدم. دانی که چون شدم، چو ز دیوان گریختم، ناگاه با فریشتگان آشنا شدم. حالا بعد میگیم که منظورش از این فریشتگان یا فرشتگان همون دولت فاطمی هست.
بله این درست میگید. یادم آوردید که این تازه اول کار این سلسله است و هنوز ما فاصله داریم با دوران رونق و شکوه فرهنگیشون که حدوداً 100 سال بعد اتفاق میفته با ملک شاه و مثلا وقت خیامو داریم و خواجه نظام ملک، درسته؟
ما دقیقا همین شرایطو داریم، یعنی در ابتدای کار سلجوقیان هستیم، از نظر زمانی و فاصله داریم با دوران اوج این دودمان حکومتی در ایران.
اون ابیاتی که خوندید که خودش رو با سطور مقایسه کرده بود، با حالت منفی و از چریدنش گفته بود، من رو یاد یک ابیاتی از احسان طبری انداخت. در دوران جوانی نوجوانی شنیده بودیم از خودش، به صدای خودش، که می گفت مرغزاری خوش است گیتی و من چند روزی در آن گرازیدم. خواستم عاشق بشر باشم، خود ندانم بر آن برازیدم. که البته اون اونجا به این گرازیدن در مرغزار دنیا به چشم مثبت نگاه می کرد. بگذاریم. خب پس برگردیم به ناصر خسروی که در دربار سلجوقیان ناراضیه از وضعیتش و بعدها میگه که فرشته او رو نجات میده.
اگر بخوایم چند نکته دیگه درباره همین دوران اول اشاره بکنیم، اینه که ظاهرا در همین دورانه که به سفرهای متعددی میره. خودش در سفرنامه میگه در بلاد عرب و عجم و هند و ترک بوده و برخی معتقدند که این مسافرت ها رو ناصر خسرو برای نشست و برخاست با صاحبان مذاهب و عقاید مختلف انجام میداده، برای اینکه آتشی داشته که حقیقت رو پیدا بکنه و برای رسیدن به اون سرچشمه به سرزمین های مختلف میرفته. خب در همین دوره هست که حالا بعدها ازش به خوشی یاد نمیکنه، به خوبی یاد نمیکنه، خودش رو آمیخته در فساد میدونه. آن کردی از فساد که گر یادت آیدان، رویت سیاه گردد و تیره شود ضمیر. پیش خردمند شدم دادخواه از تن خوشخوار گناهکار خیش. خب خیلی طبیعی هم هست که وقتی تحول روحی پیدا میکنه اون دوران رو نقد بکنه و دوران بدی بدوندش. و میدونیم که خودش اشاره میکنه که من بر مرکب طمع نشسته بودم و بعد با حکیمی ملاقات کردم که این حکیم افسار این مرکب رو کشید و من افسار عقلم رو به دست گرفتم و تونستم مسلط بشم بر نفسم. که البته احتمالاً این حکیم یا خلیفه فاطمی المستنصر بالله هست یا معیدالدین شیرازی هست. مرا دید بر مرکبی تند و سرکش، حکیمی کریمی امامی امامی. چرا گفت کین را لگامی نسازی که با آن از او نیز ناید دلامی، که در واقع زوبین یا مکر رو حیله این دلام رو ترجمه کردن، معنی کردن.
پس ناصر خسرو هم از زمره اون بزرگانیه که با یک دیداری متحول میشه و دیگرگون میشه. منو یاد داستان ملاقات مولوی با شمس تبریز میاندازه که گویا خیلی از غزلهاش هم در واقع تحت تاثیر اون بوده، از جمله اون غزل زیبا و معروفش که مطلعش هست: مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.
یا داستانی که درباره تحول روحی عطار ذکر میشه در همین زمینه قابل توجه هست.
درست میگه، چه اشاره خوبی، اونم افسانه جالبیه. اینطور یادم میگه که عطار که مغازه عطاری داشته، گویا یه درویشی میاد کنار مغازه ازش در واقع سوال میکنه، در واقع تقاضای کمک میکنه، و بعد عطار گویا هیچ بهش وقعی نمیگذاره، کمکی نمیکنه. درویش میگه تو که اینقدر سخت مالتو میدی، به خدا چطوری جان خواهی داد؟ بعد عطار جواب میده: همونطور که تو جان میدی. درویش گفت: جان دادن من این شکلیه. و همون کاسه چوبی رو میذاره زیر سرش و همونجا میمیره. و این باعث انقلابی در عطار میشه، دیدن این صحنه. به هر حال گفتم افسانه جالبیه. خب برگردیم به ناصر خسرو.
از سال 437 هجری قمری دوران جدیدی در زندگی ناصر خسرو آغاز میشه با دیدن یک خواب، که حالا اینم یه ماجرایی است که بسیاری از بزرگان و بسیاری از عرفا و حتی بسیاری از پادشاهان تحولات زندگیشون در نتیجه یک خواب اتفاق میفته. ناصر خسرو هم زمانی که در گوزگانان یا جوزجانان بوده، در اونجا خواب میبینه، کسی رو در خواب میبینه که او رو از خوردن شراب منع میکنه. اجازه بفرمایید این تیکه خواب دیدن او رو از سفرنامه عیناً نقل بکنم.
این یعنی سفرنامه ناصر خسرو.
سفرنامه ناصر خسرو، بله.
و این جوزجان هم در همون خراسانه.
در خراسان، جایی میان مرو و بلخ هستش. شبی در خواب دیدم که یکی مرا گفتی: چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زایل کنن؟ اگر به هوش باشی بهتر. من جواب گفتم که حکما جز این چیزی نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند. جواب داد که در بیخودی و بیهوشی راحتی نباشد. حکیم نتوان گفت کسی را که مردم را به بیهوشی رهنمون باشد، بلکه چیزی باید طلبید که خرد و هوش بیفزاید. گفتم که من این را از کجا آرم؟ گفت: جوینده یابنده باشد. و پس سوی قبله اشارت کرد و دیگر سخن نگفت. خب این متن بعضی جزئیات قابل توجه داره، مثلا اینکه شرابخواری ناصر خسرو برای خوشگذرانی نبوده، برای ستردن اندوه زمانه بوده،
که نشون میده روحش در رنج بوده.
روحش در رنج بوده. میگه که حکما چیزی نتونستن پیدا بکنن که رنج رو از دل ببره، اندوه رو از دل ببره. و البته قبلش هم اشاره میکنه که من رفتم و دو رکعت نماز خوندم و از خدا خواستم که تحولی در زندگی من ایجاد بکنه و بعد با این خواب جوابم رو گرفتم. به خصوص با اشارهی که او به سوی قبله میکنه، به سوی خانه خدا کعبه میکنه، به نوعی او رو راهنمایی میکنه به رفتن و گذاردن حج. پس از این خواب شراب خوردن رو ترک میکنه و در جماد ثانی 437 عزم سفر میکنه، به مرو میره، از شغل دیوانی استعفا میکنه و از تمام اون چه که از مال دنیا داشته اندکی رو بر می داره و طریق سفر پیش می گیره. خودش یک قصیده طولانی داره که در واقع میگه ای خوانده بسی علم و جهان گشته سراسر. بعد اونجا میگه پیموده شد از گنبد بر من 42، یعنی میگه در 42 سالگی این اتفاق افتاد. جویای خرد گشت مرا نفس سخنور. یه جا هم البته به 40 سالگی اشاره میکنه، ولی حتما داره در واقع گرد میکنه این عدد رو، به خصوص با توجه به اون اهمیتی که کلمه 40 و چله نشینی و بار معنایی دینی اون میخواد این کلمه 40 رو به کار ببره. میگه با خود گفتم که از خواب دوشین بیدار شدم، باید که از خواب 40 ساله نیز بیدار گردم. و به هر حال ظاهرا 42 سال سن داشته که از عمر اومی گذشته که این خواب رو میبینه و عزم سفر میکنه.
این منو یاد اون بیت سعدی میندازه، فکر میکنم تو مقدمه گلستانش هست. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روز دریابی. انگار این دوستان هر کدوم در یک زمانی تو یک دهه دیگه از عمرشون دچار اون بحرانی میشدن که الان بهش میگن میدل ایج کرایسیس، بحران نیمه عمر.
حالا اینو میشه هر 10 سال تمدیدش کرد. ای که 70 رفت و در خوابی، مگر این 7 روز دریابی.
دقیقاً.
از اینجا به بعد ما اطلاعاتمون درباره زندگی ناصر خسرو دست کم دوران 7 ساله سفر او بسیار دقیق و منظم هست، به دلیل نوشتن گزارش سفر
که این همون سفرنامه است که معروفه به نام سفرنامه ناصر خسرو، درسته؟
بله بله، سفرنامه ای که حتی البته برخی در اصالت اون هم تردید کردند و گفتند احتمالاً مثلا چون نسخه خطی نزدیکی از اون در اختیار نیست، گمانهای دیگر بردن که من وارد جزئیات نمیشم، و البته این تردید نادرست هستش.
یعنی سفرنامه از خودشه و من میدونم که نه تنها این سفرنامه معروفه به اسم ناصر خسرو، بلکه حتی معیار و به اصطلاح منبع خیلی خوبیه برای فهمیدن جغرافیا و شرایط جوامع اون زمان و سیاست و غیره، درسته؟
از نظر جغرافیا، از نظر اقتصاد، شرایط زندگی مردم اطلاعات بسیار مهمی داره. ما پیشتر اشاره کردیم که خیلی جاها تاریخ‌های سیاسی ساکتن در این زمینه‌ها، چیز زیادی به ما نمیگن. وقتی میایم سراغ انواع دیگر نوشته‌ها، اطلاعات ما گسترش پیدا میکنه و یکی از اون نمونه ها سفرنامه ها هستند و در اینجا سفرنامه ناصر خسرو. هرچند این اشکال به سفرنامه ها و اصولا زندگی نامه ها و خاطر نویسی ها که خود فرد اون رو به رشته نگارش در میاره وجود داره، این اشکال رو میشه گرفت که ممکنه فرد کمی خودشیفتگی داشته باشه و روایت مورد پسند خودش رو از وقایع ارائه بکنه.
بله، خود این طبیعیه و فکر کنم یک بار توی گروهی با شما اینو شنیدم، در کلاب هاوس بود، توی اون گروه تاریخی که شما شروع کرده بودید، شما و دیگران متخصصین صحبت میکردید در رابطه با تاریخ شفاهی، ولی عملا هر گونه تاریخ یا مدرکی مثل اینها که گفتید یکی از کارهای علم تاریخ و مورخ همینه که بتونه مدارک مختلف و شواهد رو با هم مقایسه بکنه تا بتونه میون این مدارک به اصطلاح سره رو از ناصره جدا بکنه، درسته؟
بله بله، کاملا درسته. این در واقع روشی است که معمولا مورخان ازش استفاده میکنن برای بازسازی پاره‌هایی از تاریخ، پاره‌هایی از واقعیت تاریخی. خب این دوران 7 ساله سفر در سفرنامه به تفصیل اومده، ما نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم، فقط چند نکته رو به اختصار درباره این سفر ذکر میکنم که 4 بار به سفر حج میره. در این سفر به بیت المقدس رو زیارت میکنه و از راه خشکی به مصر میره. سال بعد از سال 439 و در این زمان در مصر فاطمیان حکومت دارن و المستنصر بالله خلیفه فاطمی مصر هست. به احتمال بسیار زیاد در مصر ناصر خسرو به آیین فاطمی یا آیین اسماعیلی گرایش پیدا میکنه و در اونجا هست که برای تبلیغ این دعوت، دعوت اسماعیلی، به ایران فرستاده میشه و به عنوان حجت نامیده میشه که یکی از مراتب دعوت اسماعیلیان هست.
خب محض یادآوری، اسماعیلیه توی گفتگوی رودکی هم به تفصیل در مورد اینا صحبت شده بود و جاهای دیگه هم که اسماعیلیه یک فرقه در واقع مذهبی یا فکری بودن که در این حال فعالیت های سیاسی هم داشتن و به خصوص اون مکتبی بود که خلفای فاطمیه یا فاطمیون توی مصر تابعش بودن و بنی عباس عباسیون باش خیلی بد بودن، باشون اونا رو دشمن خودشون میدونستن، کما که توی تاریخ بیهقی اومده. بعد این مسیری هم که گفتید ناصر خسرو طی کرد مسیر جالبی بود. فکر کردم تنها جایی که میشه اونجا از حدود شبه جزیره عربستان رفت با آفریقا و مصر همون خاکیه که اون کانال سوئز توش کندن. مسیر جالبی بود. بعد گفتید حجت، این حجت رو لطفا توضیح بدید در زمینه تفکرات و فعالیت های اسماعیلیه.
در میان اسماعیلیه، در تفکر اسماعیلیه، حجت جایگاه بالایی هستش و ناصر خسرو هم چنین جایگاهی رو پیدا میکنه که در واقع اول ناطق و اساس و امام هست و بعد حجت و داعی و معزول و مستجیب به اون مقام میرسه ناصر خسرو.
حالا بشنویم قسمت هایی از یک قصیده ناصر خسرو رو که در اون اول از وصف جهان شروع میکنه با استعاره ها و تصویرهای زیبایی و نهایتاً میرسه به مدح خلیفه فاطمی المستنصر بالله. چون گشت جهان را دیگر احوال عیانیش، زیرا که بگسترد خزان راز نهانیش. شرمنده شد از باد سحر گلبن عریان، و از آب روان شرمش بر بود روانیش. بس باد جهت سرد ز که لاجرم اکنون، چون پیر که یاد آیدش از روز جوانیش. بنگر به ستاره که بتازد سپس دیو، چون زر گدازیده که بر قیر چکانیش. پروین به چه ماند؟ به یکی دسته نرگس، یا نسترن تازه که بر سبزه فشانیش. وین دهر دونده به یکی مرکب ماند، که از کار نیاساید هر چند دوانیش. گیتیت یکی بنده بدخوست مخانش، زیرا ز تو بدخو بگریزد چو بخانیش. از بحر جفا سوی تو آمد، به در خیش مگذار و ز در زود بران گر بتوانیش. دشمن چو نکوحال شدی گرد تو گردد، زنهار مشو غر بدان چرب زبانیش. چونان که چو بز بهتر و فر بهتر گردد، از بحر طمع بیش کند مرد شبانیش. هرچند که دیر آید سوی تو بیاید، چون سوی پدرت آمد پیغام نهانیش. ناکس
به تو جز مهنت و خاری نرساند، گر تو به مثل بر فلک ماه رسانیش. گه قدر کند بر تو گه مکر فروشد، صد لعنت بر صنعت و بر بازرگانیش. برگاه نبینی مگر آن را که سزا هست، که از گاه برانگیزی و در شاه نشانیش. آن است خردمند که جز بر طلب فضل، ضایع نشود یک نفس از عمر زمانیش. و از خلق تواضع نکند بدگوهری را، هرچند که بسیار بود گوهر کانیش. کان مرد سوی اهل خرد سوس بود سخت، که از بحر طمع سوس شود سخت کمانیش. در صدر خردمندان بی فضل نخوب است، چون رشته لولو که بود سنگ میانیش. چون راه نجویی سوی آن بار خدایی، کس خلق چو یزدان نشناسد کس سانیش. مستنصر بالله که او فضل خدای است، موجود و مجسم شده در عالم فانیش. هر کو رهیش شد چون من بنده، از آن پس از علم و هنر باشد دینار و شیانیش. بر عالم الواش گمان بر چو فرشته، هرچند که اینجا بود این جسم عیانیش.
بعد از سفرهای بسیار و تجربه کردن فراز و نشیب بسیار، سختی های بسیار، در سال 443 از طریق بصره به ایران برمیگرده، به اصفهان میره و بعد از 20 روز اقامت در اصفهان به بلخ باز میگرده. بد نیست اشاره‌ای بکنیم به رنج هایی که در این سفر میبینه ناصر خسرو و اشاره میکنه، که مثلا میگه زمانی 4 ماه در بیابانی بودیم که از هر طرف 200 فرسنگ دور از آبادانی بوده و تنها با خرما میتونستیم، خوردن خرما میتونستیم زنده بمونیم و به هر حال راه طی بکنیم که برسیم به بصره. چون به آنجا رسیدیم از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم.
عجب.
و 3 ماه بود که موی سر باز نکرده بودیم و خلاصه میخواد بره گرمابه، اجازه نمیدن و میگن که این با همراهی که داشته یه لنگی پوشیده بودن، یه پلاس پاره‌ای بود و راهشون نمیدن به حمام و میرن در کوچه هم کودکان به هوای اینکه اینها دیوانه هستند دنبالشون میکنن و آزارشون میکنن و به هر حال دوران سختی رو تجربه میکنه. از این به بعد هست که دیگه در واقع اساساً از دنیا علایقش رو میبره و تنها کار خودش رو، تنها وظیفه خودش رو در دنیا تبلیغ آیین اسماعیلی میبینه و تمام عمر باقی مانده عمرش رو در این راه صرف میکنه.
و الان حدود 50 خورده سالش، تقریبا 10 سال گذشته از اون زمانی که اون تحول درش رخ داد و الان فاطمیون و اسماعیلیه فرستادنش به عنوان حجت به ماموریت به ایران و شما رسوندینش الان به بصره، که بصره یکی از شهرهای عراق امروزی و اون زمان تحت حکومت البته بنی عباس عباسیونه.
بله بله. و میاد به اصفهان و در اصفهان میمونه و بعد میاد به زادگاه خودش، میاد به بلخ و تصمیم داشته که در بلخ دعوت خودش رو شروع بکنه،
که بلخ یکی از شهرهای خراسان بزرگ اون زمانه، شهر مهمی که اسمش خیلی تو این گفتگوها هم میاد.
بله بله. اما در بلخ با مخالفت متشرعان زادگاه خودش مواجه میشه، هم حاکمانی که در واقع مأمور و گماشته خلافت عباسی هستن. خب میدونیم ما دیگه این دوران دوران رویارویی خلفای عباسی و خلفای فاطمی هست و کافی کسی از فاطمیان حمایت کرده باشه یا خلعت از اونا گرفته باشه یا به درجه ای از جانب اونها رسیده باشه که ناصر خسرو به درجه حجت بودن رسیده، وابستگان دربار عباسی، خلافت عباسی نمیتونستن او رو تحمل بکنن. و در بلخ با آزارهای بسیار مواجه میشه. همون آدمهایی که پیش از سفرش و دورانی که شراب میخورده با او همراه بودند. تا پرخمار بود سرم یک سر مشفق بودند بر من و غمخواره، وکنون که هوشیار شدم بر من گشتن مار و کژدم و جراره. مخالفت میکنن باهاش و ناگزیر میشه که برای مدتی به مازندران بره. برگیر دل ز بلخ و بنه تن ز بحر دین، چون من غریب و زار به مازندران درون.
عجب، من میتونم از این ابیات و این صحبت‌های نجر بگیرم که وقتی که ناصر خسرو میاد به بلخ دیگه دعوتش رو علنی کرده، یعنی آشکارا میگه که از طرف فاطمیون اومده و لقب حجت گرفته و برای دعوت مردم اومده، یعنی مخفی نبوده.
نه خیلی، کاملا در واقع دیگه برای انجام دعوت اومده به ایران.
که اینطور پس آشکارا بوده.
در بلخ ایمنند ز هر شری میخار و دزد و لوتی و زنباره، بر دوستدار آل رسولی تو چون من ز خانمان شوی آواره. آواره میشه و به مازندران میره. نمیدونیم چقدر در مازندران بوده و در واقع دقیقا کجا بوده و ناگزیر میشه اونجا رو هم ترک بکنه و میره به یمگان. خودش از 15 سال اقامت در یمگان صحبت میکنه در شعرش.
گفتید یمگان کجا بود؟
یمگان یه منطقه‌ایه که امروز در واقع در اون هلوش بدخشان و این مناطق که امروز در افغانستان قرار داره.
بله، همون یادم اومد، همون جایی که تو مقدمه گفتید که یه دوره زندگی کرد در یمگان در افغانستان،
در سرزمینی که امروز در واقع بخشی از افغانستان امروز هست. ما مهم تأکید بکنیم که در واقع اون دوران بخشی از خراسان بزرگ و در مجموع بخشی از ایران بوده. 15 سال بر آمد که به یمگانم، چون و از بحر چه زیرا که به زندانم. وقتی این شعر رو داره میگه حدوداً 65 سال داره یا بیش از 65 سال داره. نمیدونیم که در یمگان واقعاً چه وضعی داشته، چه شرایطی داشته. آیا در واقع در اون منطقه حاکمیت داشته از طرف اسماعیلیان، چون اون منطقه اسماعیلی بوده، یا شاید ناصر خسرو اون منطقه رو به طرف اسماعیلیان میکشه و دعوت میکنه. ولی خودش میگه شکران خدای را که به یمگان ز فضل او بر جان و مال شیعت فرمان روا شدم. که حالا این هم شیعه به معنای اون اصطلاح کلی هست، هم شاید پیروان خود او رو داره یاد میکنه. اگر خار است و بی مقدار یمگان، مرا اینجا بسی از است و مقدار.
اون اشاره‌ای که به کلمه شیعه شد در این متن، در این زمینه لطفاً بیشتر توضیح بدید.
بله، شیعه در واقع ما به طور کلی در اسلام دو مذهب داریم، اهل سنت و جماعت و شیعیان که پیروان حضرت علی علیه السلام هستند. و در میان خود شیعیان ما گروه های مختلفی داریم که از هم جدا میشن در یک جایی و اسماعیلیه یکی از اونها هست. ما شیعیان زیدی رو هم داریم، شیعیان 12 امامی رو هم داریم که اینجا در واقع اون معنی کلی شیعت ممکنه مد نظر ناصر خسرو بوده باشه یا کسانی که در دره یمگان از او پیروی میکنن، به او گرویدند.
بله، به این دلیل که خب شیعه در عربی اصلا معنی طرفداران میده، پیروان
پیرو.
میده.
بله.
و اصلا میگن شیعه آل علی، یعنی پیروان علی. بعد این موضوع که در ری یمگان اسماعیلیه یا طرفدار اسماعیلیون شده بودن یا طرفدار فاطمیون، آیا این سند تاریخی داره؟ یعنی این درسته از نظر تاریخی؟
بله، میدونیم که این درسته. حتی بعضی از نویسندگان کتب ملل و نحل یا کتب ادیان اساساً به چیزی به نام فرقه ناصریه اشاره میکنن و معتقدند که او مردم رو گمراه کرده. حالا شاید برسیم و اشاره بکنیم. همین امروز هم اون منطقه یک منطقه محل زندگی اسماعیلیان هستش.
عجب، پس طرفداران اسماعیلی هنوزم اونجا هستن.
بله.
بسیار خوب، خیلی ممنون مهدی جان. ما یه تصویر خوبی گرفتیم، تصویر کلی از زندگی ناصر خسرو و اتفاقاتی که برای او افتاد. حالا بریم به سراغ آثارش و جایگاه علمی او. لطفا در این مورد به ما بگو.
میدونیم که ناصر خسرو پیش از دیدن اون خواب، یعنی در 42 سالگی، فرد دانشمند و آشنا به علوم زمان خودش بوده. حالا میزان تبحرش بماند که چقدر، ما نمیتونیم دقیقا ارزیابی بکنیم، ولی خود او میگه که به نامم نخواندی کسی، به نامم نخواندی کس از بس شرف، ادیبم لقب بود و فاضل دبیر، مرا بود حاصل ز یاران خیش، به شخص جوانان درون عقل پیر. که خب نشون دهنده اینه که در این سن پختگی علمی داشته. هرچند بعد خودش میگه که من وقتی رفتم به مصر و فاطمی شدم، اون وقت بود که در واقع علم در من فزونی گرفت و در مقایسه با دوران نخست، اون چرا که بعد از گروش به فاطمیان میدونه ناچیز میدونه. کنون زان فزونم به هر فضل و علم، که طبعم روان است و خاطر منیر، از این قدر که امروز دارم به علم، نبودستم آن روز عشر عشیر. در هندسه و نجوم گفتن دستی داشته که از زاد المسافرین و سفرنامه میشه این رو فهمید، و از زاد المسافرین همچنین میتونیم بفهمیم که مطالعه زیادی در فلسفه داشته و اغلب کتب فلاسفه یونانی رو به دقت خونده. این رو کسانی که فلسفه خوندن، استاد فلسفه هستن و درباره ناصر خسرو نوشتن اشاره میکنن. به همین دلیله که لقب حکیم به او داده میشه. یه مجموعه وسیعی از آثار به او نسبت داده شده. برخی از این آثار کاملا مشخصه که به او تعلق داره، مثل دیوان اشعارش، مثل سفرنامه که شرح رویدادهای سفر 7 ساله او هست، مثل کتابهای دیگری که در شرح عقاید اسماعیلیه هست، روشنایی‌نامه، سعادتنامه، زاد المسافرین که در یمگان نوشته میشه. این دوره 15 ساله یمگان دوره درخشان تألیفات و زندگی علمی ناصر خسرو هستش. وجه دین رو می نویسه، بستان العقول رو می نویسه، خانه اخوان رو می نویسه، دلیل المتحیرین رو می نویسه، که البته در تذکره ها آثار زیاد دیگری به او منسوب هست که من از اونها برای کوتاه‌تر شدن سخن نام نمیبرم.
این آثاری که اسبوردی به نظرم میاد بیشترشون به نثر هستن، درسته؟ و حتی بعضیا به عربی.
بله، غیر از دیوان او و مثنوی روشنایی نامه که در همون میگه ز حجت این سخن را یاد میدار که در یمگان نشسته پادشهوار، غیر از این دوتا که به شعر هستن، بقیه آثار به نثر هستن به دو زبان فارسی و عربی.
این موضوع هم که گفتی که او مثلا با فلسفه یونان و فلسفه آشنا بود، من رو یاد این موضوع انداخت که این دوره هم دوره که مسلمان ها کم کم دارن با فلسفه یونان آشنا میشن و اون رو وارد معرفت اسلامی میکنن. از جمله یاد ابن سینا افتادم که اون هم مال اواسط و اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجمه و اون هم خیلی در زمینه فلسفه یونانی کار کرد و آشنایی داشت. درست یادمه؟
بله، حتی بعضی گفتند که یک دیداری بین ناصر خسرو و ابن سینا اتفاق افتاده که ما دلیلی برای اثبات اون در اختیار نداریم و نشون میده کاملا در واقع از نظر زمانی هم عصر هستن.
پس آدمی بوده جامع العلوم زمین های مختلف کار کرده بوده و گویا گفته بودید که هم عصرانش و بعد از او هم خیلی جا ازش اس بردن.
کسانی که نویسنده کتاب فرق هستند، اصطلاحاً گروهی از کتاب‌ها رو، کتاب‌های پولمیک یا جدلی، کتاب‌هایی که در اون درباره ادیان و مذاهب بحث میشه و عموماً یک فردی با یک عقیده دینی مشخص مینویسه تا صاحبان عقاید دیگر رو ازشون بدگویی بکنه. فلسفه تألیف اینها بیشتر این هستش.
گفتید اسم این نوع کتاب‌ها چی بود؟
کتب فرق یا به اصطلاح دقیق تر ملل و نهل، ملت ها و نهله ها.
آه فهمیدم، فرق هم که یعنی فرقه ها، نهل هم که نهله ها یعنی طرز تفکر ها.
ما از این کتاب ها مثلا بیان الادیان رو داریم که فقیه علوی بلخی می نویسه. مهمه که چون همشهری ناصر خسرو هست و چند سالی بعد از وفات ناصر خسرو این کتاب نوشته شده و از ناصر خسرو بدگویی میکنه. 100 سال بعدش امام فخر رازی رو داریم که از فرقه ناصریه حرف میزنه و تبصرات العوام رو داریم بین سالهای 600 تا 650 که سید مرتضی نوشته و از ناصر خسرو بد گفته و او رو مبدع فرقه ناصریه و ملعون دونسته.
عجب، فخر رازی رو هم که گفتید اون هم در واقع به شکل منفی ازش حرف میزنه.
بله بله، شیخ محمود شبستری هم که در قرن هشتم زندگی میکرده در کتاب سعادت نامه که به ناصر خسرو میپردازه و میگه که هست از این قوم ناصر خسرو که کند کهنه بدعتی را نو. از این قوم منظورش فیلسوفان هستش. هست از این قوم ناصر خسرو که کند کهنه بدعتی را نو، فلسفی اصل و رافضی دین است. زیندو بگذر که دشمن دین است و علت جمله فتنه ناصر هست در جمله جهان ظاهر. ظلمت و کفر جمع کرده تمام، روشنی نامه کرده آن را نام، که اشاره به کتاب روشنی نامه هست. در واقع من میخوام بگم که ناصر خسرو کسی است که دو طیف مختلف نویسندگان و متفکران بهش اشاره میکنن. طیفی که به شدت او رو ازش بدگویی میکنن، باهاش مخالفن و ردش میکنن، و طیفی که حالا یا به دلیل اسماعیلی بودن و گروش به عقاید اسماعیلیه او رو تایید میکنن، و یا از منظر ادبی به خاطر شعر او و شاعر بودن او به او میپردازند و درباره او صحبت میکنند و معمولا سخنان اونها با ستایش همراه هست.
یعنی خلاصه هم دافعه قوی داشته و هم جاذبه قوی، شاید به این دلیل که آدم قوی بوده از نظر فکری، از نظر کلام، و به همین دلیل دوست و دشمن باید ازش اسم می بردن. بسیار خوب، این مرور خوبی بود بر عقاید و آثار ناصر خسرو. حالا با توجه به این کلن نظرات و طرز تفکر اون رو چجوری، چه جنبندی میشه دربارش کرد؟
ببینید، هرچند ناصر خسرو هیچ وقت خودش رو اسماعیلی نمیدونه، بلکه بیشتر فاطمی و حجت و مستنصری و حجت خراسان خطاب میکنه. فاطمیم فاطمیم فاطمی تا تو بمیری ز غم ظاهری،
من عقلا را مر عقلا را به خراسان منم بر سفها حجت مستنصری. ولی خب عقاید او دقیقاً همون عقاید و عقاید فاطمیان هم دقیقاً همون عقاید اسماعیلیان هستش که از نظر کلام، از نظر در واقع اعتقاد به امامت، به هفت امام اعتقاد دارن و از این نظر از شیعیان 12 امامی جدا میشن و یک سلسله اعتقادات دیگر هم دارند که به خودشون اختصاص داره.
این که گفتید اعتقاد به هفت امام، همون اشاره به این موضوع دارید که این فرقه اسماعیلیه معتقدن که آخرین امام پسر امام ششم شیعیان 12 امامیه، پسر امام جعفر صادق به اسم اسماعیل، درسته؟
بله بله، که در واقع اینها در همون امام متوقف میشند.
بله بله،
در اسماعیل، و به همین دلیل یکی از نامهایی که میگیرن هفت امامی ها هست.
در اینجا خانش شعر زیبایی که گنجور اون رو به عنوان قصیده شماره 47 آورده، ولی باید اون رو قطعه بدونیم نه قصیده، چون دو مصرع اول هم قافیه نیستن چنان که در قصیده باید باشن، و به علاوه مطابق روال معمول قطعه ها این شعر نسبتاً کوتاه و روایتگر یک داستان. نشنیده ای که زیر چناری کدوبونی بر رست و بردمید بروبر به روز 20؟ پرسید از آن چنار که تو چند ساله ای؟ گفتا 200 باشد و اکنون زیادتی است. خندید از او کدو که من از تو به 20 روز برتر شدم، بگو تو که این کاهلی ز چیست؟ او را چنار گفت که امروز ای کدو، با تو مرا هنوز نه هنگام داوری است. فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، آنگه شود پدید که از مادو مرد کیست.
آخرین نکته‌ای که من میخوام درباره اندیشه های ناصر خسرو بگم، چون میدونیم ناصر خسرو در جای جای سخنانش از خرد سخن میگه، دیدگاه او هست راجع به خرد. او به خرد مطلق اعتقاد نداره. در واقع خرد وسیله دستیابی به علمه و علم وسیله رسیدن به معرفت و ایمان آوردن به ذات خداوند و شناخت خداوند به شیوه اسماعیلیه، و بر این اساس به نوعی خرد و ایمان در اندیشه ناصر خسرو با هم آمیخته هست. اما تأثیر او در شخصیت ناصر خسرو و در تفکر ناصر خسرو به این شکل متجلی میشه که ناصر خسرو حقیقت جوی تقلید ناپذیره، به هیچ عنوان به دنبال تقلید نیست، بدون برهان چیزی رو قبول نمی کنه. فضیلت انسان در نزد او اینه که به دنبال چون و چرا باشه. و از من بشنونی که من همچو تو بودم، اندر ره دین عاجز و بیتوشه و رهبر، بسیار گشادند به پیشم در دعوی، دعوی ها چون کوه و معانیش کم از زر. زر به معنای ذره، یعنی آدم های زیادی اومدن گفتن، عقاید رو عرضه کردند، و این ناصر خسرو با تأمل در این عقاید اون عقیده ای رو که در نهایت مطابق عقلش دونسته انتخاب کرده. حالا ادعایی است که خود او داره مطرح میکنه و در ادامه میگه: بی برهان دعوی به سوی مرد خردمند، ماننده مرغی است که او را نبود پر. تقلید نپذرفتم بر اخبرنا هیچ، نکشاد دلم گوش و ندستم سر محبر. خب اخبرنا در واقع اشاره به حدیث میکنه که مثلا به ما خبر دادن. این میگه به این احادیث و این که باید دقیقاً به معنای ظاهری اون احادیث توجه داشت گوش نکردم و به اون اعتقاد ایمان نیاوردم. و خیلی مهمه که به اصالت برهان و اهمیت برهان اشاره میکنه. این خلاصه ای از اون نگاه ناصر خسرو به مقوله عقل و استدلال و برهان هست که البته در جزئیات طول و تفصیل بسیار داره که جای اون در مباحث کلامی و بررسی اعتقادات معتزلیان و اسماعیلیان هست نه اینجا.
خیلی هم عالی. و اون مباحث کلامی هم که میگی در واقع یکی از شاخه های تفکرات اسلامی و مباحث دینیه.
بله
بسیار خوب مهدی جان، خیلی خوب بود در این فرصت محدود به نظر من تصویر جامعی ارائه کردی از تفکرات ناصر خسرو. من پیشنهاد میکنم که این گفتگو رو اگر موافقی اینجا ببندیم و در گفتگوی بعدی بریم به سراغ اشعار ناصر خسرو.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. این بود گفتگوی اول من با دکتر مهدی منفرد درباره ناصر خسرو. همونطور که گفتیم در گفتگوی بعدی بیشتر باریک میشیم در مورد شعر ناصر خسرو و خصوصیاتش. یادآوری میکنم که در توضیحات پادکست لینک اشعار رو میگذاریم که شما رو میبره به گنجور برای دیدن متن کامل هر شعر و معنی و توضیحات احتمالی در مورد شعر یا ابیات مشکل ترش. همینطور لینک بعضی منابع گفتگو رو در توضیحات اپیزود میگذاریم. به علاوه میتونید از طریق وبسایت یا ایمیل فراگفتار که در همونجا گذاشتیم بازخوردهاتون رو برامون بفرستید، به خصوص پیشنهادات و انتقاداتتون رو. البته خب از شنیدن تشویقتون هم ما رو بی بهره نذارید که دلگرم میشیم. به امید دیدار تا اپیزود بعدی فراگفتار.